رحمان الرحیم من یه تعریف کلی از سلامتی ارائه کنم و بعد بحث کمردرد رو خیلی به اختصار. زمان من چند دارم؟
یک ساعت
میخواییم مثلا یک رو صحبت کنیم و یک رو
رو کنیم بعد دارم روش بوش هست
پرسش رو
بازم یک ساعت بفرم بعد یک رو بعد هستم.
خب چون دقیقا میشه
یه تعریف کلی از سلامتی وجود داره و اون اینه که در واقع سلامتی فقط عدم وجود بیماری نیست، بلکه شامل سلامت جسم، روح و مشارکت فعالانه در اجتماع، هدفمند بودن زندگی هم بخشی از سلامت. و چهار تا ستون رو برای سلامتی در نظر می‌گیرن که عبارت است از ورزش، تغذیه، دوری از استرس یا کنترل استرس و مراقبت و پیشگیری. اگر کسی این چهار جزء رو کنترل بکنه به یه تغذیه مطلوب دست پیدا میکنه. حالا تو بخش پرسش و پاسخ مثلا میکنم که تعریف خودم رو هم از سلامت زمینه بکنم و قبلا تو جمع دوستان خیلی چون توی صحبتی داشتیم دو هفته قبل تأکید من بر تماس با طبیعت، خواب کافی و تماس با طبیعت و هوای سالم و تفکر سالم این خیلی به سلامتی کمک میکنه، گرچه ممکن تو تعریف‌های متداول سلامتی نیومده باشه. از نظر من سفر یکی از اجزای تضمین کننده سلامتیه، گرچه ممکنه تو تعاریف کتاب ها بهش اشاره نشده باشه. تفریح حتما باید در زندگی وجود داشته باشه. اختصاص یک زمانی برای دیدار دوستان و خانواده حتما باید وجود داشته باشه. اگر بپذیریم که سلامتی فقط بیمار نبودن نیست، اون وقت خیلی اجزا بهش ملحق میشه. همین کاری که شما دوستان میکنید، مشارکت در یک جمعی که یک کار هدفمند انجام میدن و این کارشون یک کار خیلی و مشکلی رو حل میکنه، این بخش ضروری از سلامته. یعنی این که من تو خونه باشم، تغذیه‌ام به موقع انجام بشه و میدونی چند قدمم اطراف خونه قدم بزنم و برگردم، این سلامتی نیست. مشارکتی که شما در اجتماعتون دارید و هدفمند هستید، این بخش اجتناب ناپذیر سلامت. حالا یکی از چیزایی که میتونه این سلامت رو تحت تاثیر قرار بده کمردرده، و در حدود 10-20 سال اخیر یه انقلابی در مورد کمردرد اتفاق افتاده، به این معنی که تعریفش و راه‌های تشخیص و درمانش همه تغییر کرده. متاسفانه این تغییرات خیلی توی کشور ما هنوز نیومده. یکی از نکاتی که تو تعریف سلامت میشه اشاره کردم حرکت بود، که اینجا هم میگه که حرکت برای کمر ضروریه، به این معنی که اساساً کمر برای حرکت به میزان زیاد طراحی شده و بی حرکتی یکی از عوامل اصلی ایجاد کمر داره. این استحکام کمر جزء خیلی جالبی داره که تو اسلاید بعد هست. این که شما بدونید که ستون فقراتتون و از جمله کمر یکی از مستحکم‌ترین قسمت‌های بدنه خیلی مهمه. یعنی ما این تصور رو نداشته باشیم، چون تو بیمارهایی که مراجعه می‌کنن گاهی می‌بینیم با احتیاط قدم برمی‌دارن، میگن که دکتر گفته که مهره‌هات ممکنه روی هم بلرزه. میگیم به هیچ وجه چنین چیزی نیست. ستون فقرات شما یکی از مستحکمترین اجزای بدن شماست و بنابراین نگران نباشید، راحت قدم بزنید، فعالیتی که دوست دارید انجام بدید. به علت اینکه یه سری مهره های بسیار مستحکم رو هم قرار گرفتن، بعد لیگامان های خیلی محکمی اونا رو در اتصال با هم نگه داشتن، بینشون یه دیسکی که بسیار مستحکمه قرار داره، بعد عضلات ریز و بعد عضلات بزرگتر و حتی وضعیت قرارگیری قفسه سینه و شکم هم به گونه ایست که بتونه این ستون رو باز هم مستحکم‌تر بکنه. چرا؟ چون این ستون علاوه بر این که باید حرکت ما رو تضمین بکنه، باید محافظت از نخاع رو هم بر عهده داشته باشه. برابر این طبیعت خودش به گونه ای طراحی کرده که به هیچ وجه این به راحتی دچار آسیب نشه. حالا این طبیعتی که من میگم و ممکنه بگیم هستی، ممکنه بگیم خداوند، به هر حال اون هوشمندی که در کل کائنات وجود داره و هر چیزی رو درست طراحی میکنه و اگر اینکه ماها تخریبش بکنیم، اون این ستون فقرات رو هم مستحکم طراحی کرد. یه نکته که وجود داره اینه که همه ما فکر میکنیم که هر اشکالی توی کمر اتفاق میفته دیسکه، در حالی که دیسک به ندرت اتفاق میفته و بین 1 تا 5% کمر دردها ناشی از دیسکه، بقیهش عوامل دیگه ای داره که بهش اشاره میکنم. شاید توی اسلاید بعدی من این نکته رو میگم که ما برای تشخیصمون نیازی به عکس رادیولوژی و ام‌آر‌آی نداریم، به علت اینکه دیسک درگیر نیست و یه گزارشی از وزارتخونه نشون میده که 95% ام‌آر‌آی هایی که برای کمر گرفته میشه ضرورت نداره. در ما به جای اینکه 10 دقیقه یک رو پزشک ما صرف تشخیص بکنه، این رو میخواد خیلی ساده با یه ام‌آر‌آی حلش بکنه. اینه که سرمایه های کشور و وقت فرد ثروت فرد همه از بین میره برای اینکه اون نمیخواد یک رو یه معاینه انجام ما تو اون جلسه قبلی اگر دوستانی بودن، یکی از جراحان هم بعد از صحبت من معترض بود که چرا یه نکاتی رو در مورد سیستم پزشکی میگی که باید تو جمع خاص پزشکان مطرح بشه و من معتقدم که نه، اینا باید تو جمع مردم مطرح بشه. اگر آگاهی عمومی افزایش پیدا بکنه، اون وقت پزشکان هم مجبورن که روش‌های خودشون رو اصلاح کنن. یا وقتی شما مراجعه میکنید به یه پزشک و پزشک میدونه که شما یه سری از آگاهی‌ها رو دارید، اون وقت دیرتر ممکنه سراغ روش‌های دیگه زنده یه اصطلاحی که به کار میره و جز به همین یافته های دهه های اخیره، کلمه آرتروزه که پزشکان و خود مردم، یعنی من دیدم بیماره که میگن که آی دکتر به نظرم باید یه سری هم بشه راست به من بزنن، و یا پزشک ممکنه بگه که حالا یه نگاهی هم به شناسنامت بکن. به هیچ وجه چنین چیزی صحت نداره. یعنی ستون فقرات به گونه ای طراحی شده که در هر سنی متناسب با اون سن باید کار طبیعی خودش رو انجام بده، به شرطی که ما اون 4 نقطه اول رو در نظر داشته باشیم، یعنی ورزش منظم روزانه، تغذیه مناسب، دوری از استرس و مراقبت و پیشگیری. اون وقت این لازمش این نیست که من هرچه سنم بالا میره کمتر میره، چرا که تغییراتی که تو عکسای رادیولوژی دیده میشه اینا تغییرات طبیعی متناسب با سنه. همینجور که موها سفید میشن، ستون فقرات هم یه تغییراتی میکنه و اسم این آرتروز نیست، این یه ستون فقرات تغییری. من یادم ما دانشجون ما اینطور میرفتیم بیمارستان و اساتید ما عکس رادیوگرافی رو میزدن به نگاتوسکوپ و میگفتن ببینید این سطحش وسیق شده، درون شکم پوک شده، زوائد و استخوانی ایجاد شده، این علت کمر دردشه. ولی امروز یافته های جدید میگه اصلا اینا علت کمر درد نیست و همه این تغییرات برای محافظت ستون فقراته. در واقع وسیع‌تر شده و زوائدی ایجاد شده که ثبات بیشتری فراهم بکنه، نه اینکه این یه بیماری باشه. تو تشخیص گاهی اوقات افراد میگن آقای دکتر هیچ کس نفهمید من چه، آزمایش دادم، عکس گرفتم، MRI کردم، 10 تا دکتر نمیفهمن چه، در حالی که این اصلا نگرانی نداره. این معنیش که شما هیچ مشکل جدی نداره. اگر تشخیص داده نشده، عکس چیز خاصی نشون نداده، از این دکتر به اون دکتر رفتید و اسم خاصی نذاشتن روش، معنیش اینه که نگران نباشید، این یه درد ساده است و به سادگی هم درمان میشه. ترجمهش دیگه اینه که در واقع کمرتون خوب کار نمیکنه، باید دوباره این کار سلیق رو به برگرد. حالا اینجا شاید تو تشخیص بود که من باید به اون نکته اشاره کردم که نه به عکس نیاز داریم، نه به MRI در 95% موارد، مگر مورد خاصی باشه که بهش اشاره شد. توی بحث درمان باید این نکته رو ببینیم که برخلاف تصور 20 سال گذشته که پزشکان میگفتن برو یک با دو ماه استراحت کن یا حداقل دو هفته استراحت کن، استراحت به هیچ وجه درمان نیست. و اگر در موردی هم درد شدید باشه، حد اکثر یک تا دو روز استراحت توصیه میشه. به عبارت استراحت بدترین درمان ممکنه. حالا نمیدونم تو استرایدام هست یا نه، به علت این که عضلات دچار ضعف میشن، استخوان‌ها استحکامشون کاهش پیدا میکنه، از نظر روحی دچار استرس میشین و بعد برگشتن به فعالیت خیلی سخت‌تر میشه. بنابراین هیچگاه استراحت رو به عنوان یه درمان نباید انتخاب کرد، اما ممکنه تو طرز انجام کارهای روزانه‌مون یه تغییراتی بدیم. ممکنه دو سه روزی حجم فعالیت‌هامون یه کمی محدودتر بکنیم، ولی تو بستر رفتن و استراحت کردن وضعیت کلی سلامت ما رو به خطر می‌اندازه. به جاش فعالیت‌های مفیدی هست که هم پیشگیری می‌کنه و هم درمان. یکیش پیاده رویه. من به بسیاری از کسانی که کمردرد دارن میگم روزی 5 بار و هر بار حداقل 5 دقیقه پیاده روی کنن، صبح ساعت 10، ظهر، عصر، شب 8 تا 5 دقیقه. اونه که کمردرد شدید دارن، اگه کسی کمردرد شدید داره میتونه بیشترش کنه. شنا، آب به علت این ویژگی های خاص خودش، مثل این که حرارت رو خودش نگه میداره، وزن بدن داخل آب کاهش پیدا میکنه، شور و هیجان در فرد ایجاد میکنه. معمولا تو آب افراد با هم میگن، میخندن، بازی میکنن، خود اون نشاطش، دوچرخه سواری، رقص، رقص تو جمهوری اسلامی توصیه شده در کنه. خود
کنسلو
رقص انواع مختلف میشه، اونجا الان اسمشو گذاشتن حرکات موضوع.
ولی واقعیت اینه که چه برای آقایون چه خانوما
یه لحظه ده دقیقه یه صبحگاهی یا حالا حرکات موضوع
برای کسایی که حساسیت به لغت
دارن بسیار مؤثره،
هم برای
بحث قلب و روح
که آقایون رو فرمودن و هم از اینا توی کسکنه.
یوگا یه نکته رو شاید من توی یاد داشتم نوشتم که تحقیقات نشون میده دیافراگم ارتباط بسیار نزدیکی با انواع و اقسام بیماری ها داره
و یکی از کارهایی که خوبه هر روز صبح ما انجام بدیم اگر بگیم یه دوره یوگا که خوب چه بگیم اما اگر به دلائلی نمیتونیم تو دوره یوگا شرکت بکنیم
تنفس عمیق این که شما هر روز صبح یه جایی با هوای پاک رو پیدا بکنید و 10 تا نفس عمیق بکشید
و تو این نفس عمیق
کشیدن بازدم مهمتر نکته است. مثلا اگر بگیم 3 قسمت داره دم و بازدم، 1 شمارش دم باشه و 2 شماره 3 شماره بازدم. فرض کنید اونقدر ادامه بدیم تا باز دم بعدی اتوماتیک صورت بگیره.
هر چه این باز دم عمیق‌تر
باشه میتونه هم عضلات عمقی شکم رو به فعالیت وادار بکنه و هم دیافراگم رو.
این بسیار کمک میکنه به این که
جلوی بسیاری از کمردردهای گرفته بشه و تأثیر داره رو بقیه سیستم ها حتی روی
من این دکترم بگم که یکی از دوستان توی سخنرانی این هفته من ازش شنیدم ولی اینو میدونستیم که
رشد سلول‌های جدید مغزی اولا متوقف نمیشه، همیشه مغز ما این امکان رو داره که سلول‌های جدید بسازه و 2 تا پدیده است که در ساختن سلول‌های جدید نقش داره. یکی فعالیت‌های بدنی و ورزش و یکی تجارب جدید. یعنی اگر شما بخواید همیشه مغزتون خلاق و فعال بمونه 2 تا کار رو در رأس امور قرار بدید. یکی ورزشه، حالا مخصوصا اگر ورزش‌های متنوع انجام بدید، امروز شنا، فردا کوهنوردی، پس فردا با دوستان یه فعالیت خلاقانه انجام دادن. دوم تجارب جدید. تجارب جدید یکیش همینه که شما اینجا حضور دارید چون قبلا تو این صحنه نبوده، مکانی که قبلا حضور نداشتید، فعالیتی که قبلا نکردید، دیدار با شخصی که قبلا ندیدید، این تجارب جدید هم میتونه در ایجاد سلول‌های جدید و مغزی کمک کنه و اکثر فعالیت‌های روزانه و تفریحات هم جزء فعالیت‌های مفید برای درمان و پیشگیری از کمردرد. حتی اگر کمردرد دارید و کمردردتون شدیده، فعال بمونید. ممکنه تمریناتی که انجام بدین دردناک باشه اما علارغم وجود درد فعالیت رو حفظش کنید.
اون تو این یه تفسیری داره. من گاهی کسایی میان که میگن ما تنگی کانال نخاعی داریم و روزی 1 ساعت هم پیاده روی میکنم، من به اونا توصیه هم اینه که رو درد راه نریم
چون هی وضعیت دردشون شدیدتر شده در حدی که حالا مجبور شدن مراجعه کنن.
میگن وقتی درد دارید 5 دقیقه استراحت کنید و بعد مجدد شروع کنید به ادامه ادامه درد. ولی اساسا اگر تمرینی دردناکه این به این معنا نیست که مضرم هست، علارغم یه درد اندک شما میتونید فعالیت رو ادامه بدید. اگر به دلیل کمردرد مجبور به مرخصی و استراحت شده، هر چه زودتر برگردیم سر کار. یه جدولی داره یه آقای بدل انگلیسیه، میگه که اگر مثلا شما 1 هفته مرخصی باشید و از فعالیت دور باشید، امکان برگشتن به کارتون مثلا 90%. اگه این شد 1 ماه، امکان برگشتنتون سر کار اولیه میشه 80%. و اگه شد 6 ماه، احتمال برگشت به کارتون میشه 20%. یعنی احتمال زیادی وجود داره که دیگه اصلا به اون کار برنگرد. بنابراین هر چه زودتر
برگردیم به کار اولیه. این خودش گاهی اتوماتیک میره جلو. شاید منظورش اینه که داری زیادی صحبت میکنی. چه چیزی ممکنه که کمردرد رو مزمن کنه؟
این که ما فکر کنیم یه آسیب جدی اتفاق افتاده احتمال داره که در سود ما بسید. فکر کنیم ناتوان شدیم، از حرکت دوری کنیم، زیادی استراحت کنیم، منتظر این باشیم که دکتر ما رو درمان کنه. اصلا یکی از اصول پزشکی جدید اینه که بیمار باید در درمان خودش مشارکت کنه. پزشک فقط راهنمایی میکنه، این کار رو بکنی خوبه، این دارو رو بخوری خوبه، در موارد خیلی کمی اگه این جراحی رو بکنی. ولی کی باید مسئولیت سلامت شخص رو به عهده بگیره؟ خود فرد. من مسئول سلامت خودمم و نباید منتظر باشم که کسی اینو برام تأمین بکنه یا برای از بیماری نجات. و افسردگی و کنارگیری، لغات بدی با گاهی اوقات استفاده می کنید بر علیه خودم. ما دیگه برید شما جوانا، این به مرور من باورم میشه که من دیگه اون قدرت و توان رو ندارم و ممکنه دچار افسردگی و کنارگیری بشم. ما باید مدام خودمون رو ترغیب کنیم به فعال کردن. نیازی به جراحی نیست. واقعا در 95% کمردردها نباید جراحی انجام بشه. این جمله رو شاید من با دانها توی تلویزیونم استفاده کردم و یه دوستی داریم که گوشیده میگه جراحا سایت رو با تیر خواهند زد و اون اینه که همین آقای بدهی که تو گفتو بده میگه نه کاش دست من و هیچ جراحی کمر هیچ بیماری رو لمس نکرد، چون شروع مشکلات. یه درصد دو درصد که اونم مواردش مشخصه، حالا آخر بحث میگم که در چه صورتی ممکنه که نیاز به عمل جراحی باشه، ولی در 95% موارد نیاز نیست. اگر این موارد رو دیدین خوبه به پزشک مراجعه کنید و ببینید که من کمر درد دارم چیکار کنم. یکی این که اختلال کنترل وجود داشته باشه، فرد فکر بکنه که کنترل فرض کنید دست اینها رو نداره، یه بی‌حسی اطراف مشهد احساس میشه، تو ایستادن ثبات نداره، حس میکنه نمیتونه به ایسته و راه بره، یه ضعفی تو اندامهاش حس میکنه که هی روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. در وقتی بیماری مراجعه میکنه بهش میگیم، تو میگی مثلا 3 ماه کمر درد دارم یا 1 ماه کمر درد دارم، روز به روز بدتر شده. اگر پیش رونده بود این اختلالات عصبی بهتر مراجعه بکنه، بگم که حال عمومیش بد باشه، یعنی بهش میگم غیر از کمر چه مشکلی داری؟ اگه میگه آقا اصلا خوب نیستم مدتی، در این صورت بهتره که مراجعه بکنه و بررسی بشه که علت چی. دورنما مثبته، این خیلی مهمه که ما وقتی در اوج بیماری هستیم احساس میکنیم اوضاع رو به وخامت، در حالی که باید همیشه بدونیم که این یه بیماری موقتی رفت میشه، من دوباره برگردم به فعالیتم. کمردرد هر چی هم شدید باشه شما مطمئن باشید که دورنماش مثبته، با یه درمان موقتی شما میرید رو به بهبود و مجدد سالمتر و شادابتر کنید. آقای نکمسون رو همه کسانی که تو پزشکی درس خوندن میشناسن، چون کتابای مربوط به ستون فقرات رو ایشون نوشته و نزدیک به 30 سال رو دیسک بین مهره‌ای کار کرده. این از ویژگی قلبی هاست که مثلا 30 سال 40 سال یه دختر خانم جوان روی مثلا این که مورچه ها به هم چجوری پیغام میدن کار بود. ماها تو شهر از این حوصله ها نداریم، تو 2-3 روز حد اکثر 2-3 ماه اگه نتیجه به دست اومد نعمت بدشون، ولی اون ممکنه که 30 سال روی همچنه روی کار. ایشون 30 سال روی ویژگی های دیسک بین مهره‌ای کار کرد. اما یه مصاحبه ایش باهاش انجام شده بعد از 30 سال که حاصلش بیا برای ما بگو، و اون حاصلش میگه که من بعد از اینکه دیسک رو به خوبی شناختم
متوجه شدن که پیاده روی روزانه قابل در این که فیزیک رو در حالت نرمال خودش حفظ کنه. و میگه بعد از اون یک روز شما مشاهده نمی کنید که من بدون پیاده روی گذرانده باشم. الگوها و عادتهای رفتاری خیلی مهمه، این که ما چگونه میشیم، چگونه میخوابیم، چگونه میریستیم و چگونه پشتونیزم فعالیت میکنیم، اینا مهمترین حوامل ایجاد کمردردن. این که من قبلن هم تو اون جلسه گفتم 10 تا نکته در مورد چگونه نشستن وجود داره. این که حتما پشتتون به صندلی تکیه داشته باشه، این که حتما پاهاتون در تماس با زمین باشه، این که تا حدی که میشه یک بار رو به پای دیگه نندازید، این که جلوی صندلی نوک صندلی نشینید، این که بهتر صندلی دسته داشته باشه و موقع بلند شدن و نشستن از دسته ها استفاده کنید، این که صندلی بهتر چرخان نباشه، حرکات چرخشی حرکات خیلی خوبی نیستن، مخصوصا اگر شدید باشه، مثلا یه بار رو بلند کنیم بچرخیم و جای دیگه قرار بدیم، این میتونه آسیب رسان باشه. و عده‌ای عادت دارن شاید تحت تأثیر توصیه پزشکان و درمانگران که موقع خوابیدن یه بالش زیر زانوها هم قرار میدن، این تو بیماری و دیسک و اینا ممکنه مفید باشه ولی به صورت معمول نه، باید بتونید راحت و صاف تا باز بخوابید بدون اینکه از بالش چیزی استفاده بکنید. رانندگی رو قبلاً فکر میکنم صحبت کرد با هم که توصیه با اینه که تو رانندگی هم پشتتون کاملاً تکیه داده باشین، صندلی رو جوری تنظیم کنید که بدون اینکه مجبور باشین بیاین جلو بر سطح جاده و اینا مسلط باشین، و تو مسافرت دور هر یک ساعت رانندگی پیاده بشین و 10 دقیقه قدم بزنید. بله، فعالیت های جنسی رو تو کمردرد به دیگه کنم باید متوقف کرد، هیچ ارتباطی نداره، فرد میکنه فعالیت جنسی رو داشته باشه در اونی که کمردرد هم داره، ممکنه نیاز باشه پوزیشنش رو عوض کنه، یعنی طرز رفتار باید عوض بشه نه خود فعالیت. این حالا یه مختصری راجع به کمردرد، من بر اینجای وقت رو بگذارم برای
خوب خیلی من متشکرم برای اینکه استفاده کردیم از فرمایشت، و اگر از این صحبتی سوالی هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من صحبت های اینجورا هم 3 هفته پیش گوش کردم و هم امروز، البته ایشون اشارهی هم داشتن به بیماری های خاص. من از این که آیدیتور اینقدر مخالف امارای هستن بعد نیست چه دفاعی هم بکنم، به دلیل اینی که درگیر مسائل امار هستم، خواهم ببینم آیدیتور این امسی که اینقدر فرامون هست با چه سیستمی میشه به جز امار تشخیص داد؟ این کسی با درد کمر و کشش توی رانها بیاد، سوزش، بیهستی بیاد، این معلوم نیست. شما وقتی میتونید این قضاوت رو بکنید که مطمئن باشید از بیماری MS نیست، مطمئن باشید از اینکه تومورهای نخاعی نیست، از اینکه مطمئن باشید سلهای استخوانی نیست و بتونید این قضاوتها را داشته باشید. ولی وقتی که بیمار مراجعه میکنه یه مرتبه دو مرتبه و از درد پا و از درد کمر میرنجه، ما امروزه MS را خیلی زیاد توی ستون فقرات کمری و ستون فقرات پشتی و گردنی میبینیم و هیچ دستگاهی هم دستگاه های هم میتونن این را تشخیص بشن که اون آپشن فلر را داشته باشن که بتونن به پزشک بفهمونن که این بیمار یه درد کمر معمولی نیست. حتی شما اشاره فرمودید، خیلی هم متشکرم، ولی امروزه نمیشه اینها را نفی کرد، اینها را رد کرد. یه سردرد، وقتی که یه نفر با یه سردرد میره پیش پزشک، ممکنه افراد عادی میگن برو بخور یا آسپرین هم بخور، خوب میشی، ولی یه پزشک شاید تو ذهنش 400 مورد بیماری را داره بررسی میکنه برای مریض، نکنه که این ام اس باشه، نکنه تومور باشه، نکنه اینه که و الهازا اینه که با تشخیص داشتن از ام آر و سی تی میشه قضاوت هایی که شما کردیم 100% پذیر بود. متشکرم. ادامه
صحبت
آقای دکتر
بسم الله الرحمن. نه سوالم دارم عرض میکنم بعد انشاءالله جواب بفرمایید. یه توضیحی بدم حاج آقای، 30 سال پیش یه چند سال پیش که من اینترن بودم، یه تو بخش اطفال پروفسوری داشتیم، استادمون بود، آدم واقعا جا افتاده ای بود. یه روز صبح اومد تو بخش و خب راند میکرد، جدیدن سونوگرافی اومده بود تو بیمارستان و رزیدنت کشیک برای بیماری که شب قبل اومده بود و اصطلاح درد شدید داشت سونوگرافی نوشته بود. این پروفسور شدیدن برگشت و صداش اینقدر بلند شد که از اتاق اینا رفت بیرون. امروز سونوگرافی اومد، جدیدن سونوگرافی اومده بود، سونوگرافی اومده برای بیمار سونو نوشتی. حتما فردای ام دو سه ما دیگه هم که سی تی اسکن میاد، قبل از اینکه از نظر بالینی مطمئن بشی سی تی اسکن میفرستی. این هنر تو نیست، هنر پزشک اینه که با معاینه بالینی اون چند تا چیزی که جناب عالی میفرمایید تو ذهنش رو محدود کنید. پزشک وقتی که یک بیمار اومد برای تشخیص از ساده به مشکل میرسه. ما هر بیماری که اومد فکر نمی کنیم که سرطان داره، هر بیماری که اومد مرحله اول فکر نمی کنیم که ام اس داره. چیزی که جناب آقای دکتر فرمودن یه بحثیه که متاسفانه یک معضل شده تو ارتباط بین پزشک و بیمار، که بحث بسیار بسیار مهمیه که این ارتباط خیلی وقتا برقرار نمیشه، اگر هم برقرار بشه منجر میشه که یک ارتباط ناقصی باشه. این که مهارت اول برقراری ارتباط با پزشک به دلیل حجم بسیار زیاد بیمارانی که ما تو جامعه داریم و این که قدرت انتخاب پزشک با بیمار هست مختل شده. پزشکی که یک بعد از ظهر بخواد 45 تا 50 تا بیمار ببینه، خب متاسفانه نمیتونه اون اصول را رعایت بکنه. ولی منافی این مسئله نیست که این اصول اشتباهه. نمیتونیم ما بگیم که این اصول اشتباهه چون که تو نمیتونی رعایتش بکنی. شما این آیت بفرمایید. من یادم یه زمانی وقتی که MRI اومد تو اصفهان، آقای دکتر رضایی رئیس دانشگاه بودن، میگفتن من رفتم ژاپن، تو فکر کنم ناکازاکی ژاپن بود که کارخانه سازنده دستگاه MRI بود، میگفت به فاصله 1000 کیلومتری اون شهر MRI نبود. ما بنا نداریم. چرا؟ فرض کنیم مثلا این آیت جناب عالی کاملا فرض کنیم این مسئله که میفرمایید درست باشه، MRI تو مرکز اصفهان هست، 4,700,000 نفر جمعیت تحت پوشش این دانشگاه است. اون کسی که تو خورابی آبانکه پشکوه فریدنه، آیا از این امکانات میتونه برخوردار بشه؟ این یه موضوع. یه موضوعی که میخواستم عرض کنم خدمت دونه آقای دکتر، اون 1 تا 5 درصدی ها که میفرمایید اونا چه کار باید بکنن؟ یعنی بعد از اینکه اون مراحل اولیه به اصطلاح مشکلات اولیه نفع شدن و بعد ما به این تشخیص رسیدیم که یک چیز جدی وجود داره، ممکنه یک دیسکوپاتی، یک آسیب، یک پاتولوژی در دیسک وجود داشته باشه و یا در لیگامنت ها و یا در به اصطلاح بافت های اطراف مهره ها، اون موقع چه کار باید؟
خیلی ممنون، پاسخ خوبی بود در مورد کاربرد امارات. فکر می‌کنم دیگه خیلی ضرورت نداره من بحث امارات رو باز کنم. ببینید اشاره فقط می‌کنم که یکی این که من داداشم حداقل 2-3 سال دنبال تأسیس یه مرکز امارات بود و همزمان من یه همچون مصاحبه‌هایی مثل همین صحبتی که اینجا کردم مثلا تو رادیو تلویزیون داشتم و گفتم امارات کاربرد نداره. دوستانی که میدونستن داداش ما داره مرکز میذاره گفتم خب پس داداش چی کار میکنه؟ گفتم من بر علیه اون که صحبت نمی کنم، من دارم میگم امارهای باید در جای خودش استفاده بشه. اگه اون هم قصد داره این 95% غیر ضروری ها رو انجام بده، باید بفهمه که داره اشتباه میکنه. باید بدونه که من این قسمت رو از مصاحبم حذف نمی کنم. چرا؟ چون این همونایی میگن که امارهای رو معرفی کردن به جامعه پزشکی. ما منطقه متاسفانه جامعه ما به گونه ای چون تولید کننده که نیست که وارد کننده است، مصرف کننده است. اتومبیل و غربی ها چجوری استفاده میکنن؟ شنبه و یه شنبه برای تفریحشون، ولی بقیه روزا یا اتوبوس یا دوچرخه است یا پیاده روی یا مترو. ولی ما چی میخوایم؟ سر محل سر کوچه‌م ماسک بخریم، یه پارک ماشین ماسک بخریم، یعنی زندگیمون رو خراب میکنیم با این وسیله‌ای که میتونه کمک کنه به سلامتی. امارهای هم همینطوره، توی کشورهایی که تولید کنندن توی این 1% ازش استفاده میکنن، این 99%
آیا به تخت روش منده دستگیرش بخوره این پر کنه؟
نه نه اصلا تماس من با جایی نداره. نه با خوده خوشمنده. ببینید توی این 99% هیچ نیازی به امارهای وجود نداره. اگر نقطه چایی تو فرمودن مرد نمی کنن، ممکنه درست باشی. اگر جزء 1% قرار میگیره، از کجا میفهمید جزء این 1% هست یا نه؟ تو معاینه و علائمشو گفتم. بیمار میگه که من درد شبانم بیش از روزه. ما انتظارمون اینه که درد در این استراحت کاهش پیدا بکنه. اگه افزایش پیدا میکنه، پس ممکنه فکر کنیم که عفونتی آیا وجود داره، به قول شما توموری وجود داره. علائم غیر معمولی داره امامی رو، کنترل هم اخیراً از دست دادن، باید به سرعت خودم رو برسونم به دستشویی، وگرنه نمیتونم کنترل کنم. عضلات هم داره ضعیف میشه، این پا لاغرتر از اون پاست. پس میگیم علائم نورولوژیک پیش رونده. اگه کسی چنین علائمی دید یا کسی چنین علائم پیدا کرد، یه امارای بگیر بیا ببینم چه خبره. یا تو این 4% که اختلال عصبی وجود داره، سیاتیک وجود داره، تصمیم گرفته به عمل جراحی و الان میخواد بدونه تو کدوم سگمان عمل رو انجام بده، اینا امارهای کمک میکنه. ولی این 95% تحت هیچ شرایطی نباید امارهای کنن، چون امارهای نه فقط کمک نمیکنه، بلکه گمراه کننده پزشک و بیماره. ببینید من کمر درد دارم، به صورت طبیعی هم از 35 به بعد این دیسکا نامنظم میشن، یه مقداری بیرون زدگی پیدا میکنن، حتی ممکنه دیسک زیاد هم بیرون زده باشه ولی منشأ کمر درد من نباشه. وقتی ام آر آی میگیرم چه اتفاقی میفته؟ پزشکی که بیا پیدا کرده، ببینید اینها دیسک زده بیرون، منم قانع میشم. خب چیکار باید بکنم؟ آقای تو هفته آینده ساعت 8 بیمارستان باشه، عمل میکنه و یه ما بعد مراجعه میکنه آیدو و کمرم نشده، یه مقدارم بدتر، چون به هر حال دستکاری کردیم، یه بافت اضافه و گوشت اضافه که عمل ایجاد شده، بدتر میشه. چرا؟ چون از MRI استفاده نابجا کردیم. بنابراین تو این مواردی که ضروریه باید استفاده کرد. اگه تو این موارد استفاده کردی، نه تنها کمکمون نمی کنه که مضر. بنابراین صحبتتون هم درسته در مورد MS، تومور، اینا به شرطی که معاینه نشون داده باشه که چنین ریسکی وجود داره. ولی اگر ما بشینیم رد فلک یا علائم هشدار، اگه علائم هشدار وجود نداره، این سوء استفاده از امارهایی و نکاتی که اون آقای دکتر به درستی به من اشاره میکردن که یه سری مسائل رو باز نکنی، اینجا وجود داره که متاسفانه پزشکان توی مراکز امارهای سهم دارن و این ممکنه که ناخودآگاه و غیر ارادی من رو متمایل کنی که حالا برو یه امارهای هم بگیر. ممکنه قصد سوء استفاده ندارم، ولی وقتی شما یه جایی
منافع داری غیر ارادی ممکنه چنین کاری بکنی. اینا یه مسائلی است که هم با اون آرزو موافقم که نباید باز کرد، هم معتقدم باید مردم واقعیات رو بدونن. فهمیدن که در موارد دیگه باید چیکار بکنیم؟ ببینید آسیب‌های جدی با این علائمی که گفتم، یعنی اگه رفلکس وجود داشت ما ریفر می‌کنیم به متخصص مربوطه. این علائم به تومور می‌خوره، برو پیش آنکولوژیست. احتمالاً یه عفونت دارید، برو پیش متخصص داخلی. پس یه سریش ریفرال که یک درصده یا کمتر. اما اگر در جوری ریشه عصب بود، در سه حالت ریشه عصب درگیر میشه: یکی دیسک وجود داشته باشه، یکی تنگی کانال دفاعی وجود داشته باشه، یکی اینکه یه عمل جراحی قبلا انجام داده باشن و اون الان داره تحریک میکنه ریشه عصب. تو این موارد در اکثر موارد نیازی به عمل جراحی نیست. یه تحلیل خیلی جالبی وجود داره، میگه هرچی دیسک شدیدتر بیرون زده باشه، درمان درمان اوتوماتیک و خود به خود سریعتر اتفاق میفته. مثالش اینه که اگر 10 تا سرباز توی مرز به یک کشوری حمله کنن، 10 تا سرباز یا 20 تا سرباز میرن باشون مقابله میکنن. اما اگر یک لشکر حمله کنه چه اتفاقی میفته؟ تمام نیروهای دفاعی کشور بسیج میشن که با اونا مقابله کنن. به نظر میاد بدن وقتی دیسک خفیف اتفاق میفته خیلی اونو جدی نمیگیره، ولی اگر شدید باشه تمام قوای دفاعی بسیج میشن که اونو درمان کنن. پس اگر باز هم علائم خیلی جدی اتفاق افتاد، بزرگی دیسک بر دلیل نمیشه که ما عمل جراحی انجام بدیم با درمانهای غیر جراحی. و تو افراد سالمند اکثرا تنگی کانال نخاعی اتفاق میفته، چگونه؟ با درمان هایی که بدن رو به سمت جلو خم میکنه. 4-5 تا درمان ساده است، مثل که شما تاپاز بکاوید و زانوها رو تو شکم خم میکنید. ممکنه در موارد شدید نیاز باشه به فرد بیدید بهتر یه اصاد است بیدید و حرکت کنید، یا همین که گفتم وقتی یاد گرفت یه استراحت کوتاه و دوباره به راه رفتن ادامه بدید. و نکات پیشگیری بشه کم کمتر بخوابه، به پشت کمتر خم بشه، شنا رو جز به ورزش‌های کوتاهش انجام بدهش کنه، مسئله رو حل کنه. بنابراین در موارد دیگه هم اون کاربردهای فعال بودن، عدم استراحت طولانی، شنا یا موثر.
خب خیلی ممنون.
بخریم ما دو
ما دست سلام میکنم
که این باره های عفونی هم بعد اضافه شما
بزن
میکنند و همه
جان مهم چون این بود
از هم بیرون برسم حتی به دیسی کار رو هم یکی دیسک، یکی اسکنوزیس یا تنگیر یکی اسکار ناشی از عمل جراحی.
خب بعد یه چیه؟
آسیب های جدی ستون فقرات شامل عفونت، سرخوردن مهره ها، تومور و اسپوندیلولایسیس یا در واقع اسپوندیلیت آنکیلوزان.
اسپوندیلیت آنکیلوزان.
بله، این که مهره ها به صورت اون بامبو اسپاین یه لوله در
اومده باشن،
این
سازمان
رو این تنشتا رو میگیم آسیب های جدی سرون برن. بنابراین افونت اینجا
سانه رو باید تو پیشون حرف اول تو تره ماهی میزنه تو دنیا. میدونید که مدال طلای تب مال مال اصفهان است، مدال نقره تب مال مال قمه، مدال برنز تب مال مال شهرنه. برابر این بودوسلوز یا تبمان هم جزو بیماری‌هایی است که حتما من پزشک باید در کمر دردا مواظب باشم و حواسم جمع این بیماری که رتبه اول و دوم و سوم جهان توی ایران قرار داره مواظبش باشم.
ببینید یه
نکته
من بگم که اون
اسلاید
اول که میگفت انقلابی در کمر درد اتفاق افتاده، یکی از نکات این انقلابه اینه که کمردردی که ما قبلا گفتیم 120 نوع داره یا 120 علت داره و یکیش سروز بود و تب مال بود، الان تبدیل شده به این تقسیم بندی ساده، کمردرد ساده، کمردرد با ریشه اصل، آسیب های جدی. و خود بده میگه که درسته که این خیلی ساده است ولی خیلی کلینیکال و خیلی پرکتیکال. بنابراین نکاتی که من اینجا گفتم و تو مصاحبه ها میگم و مخاطبم گفت به مردمه کاملا علمیه، یعنی بر اساس مقالات و کتب جدید بیان میشه که بتونن باش وایسن و قسم بخورن، مخصوصا اگه بدونن مخاطبم مردم هست. یعنی یه خیلی از اوقات من میگم که اکثر وسائلی که تو فیزیوتراپی و طب فیزیکی استفاده میشه، مثل لیزر، مثل مگنت، مثل کشش، مثل اولتراسون، اینا رو تحقیقات اصلا حمایت نمیده، کاربرد نداره. یکی این که جیب اقراق رو خالی میکنه و یکی این که دهن گرتونه فرام لیزر هم برام استفاده هست. و وقتی که مصاحبه تمام میشه تلفن‌های متعدد از همکارا که چرا شما مثلا اینا رو میگی، اینا رو میگی تو مخاطر عموم مردم با تقاشر بیان کنیم، حالا توی جمع خصوصی اگر صحبتی دیگه میشه، ولی وقتی مخاطر جامعه هست به هیچ وجه هیچ مصلحتی بالاتر از بیان حقیقت. ما توی اون جلسه قبلی بعد از اینکه یه حدود نیم ساعت صحبت کردیم، چون توصیه شده بود که طولانی نشینیم، همه بلند شدیم چند تا تمرین ساده انجام دادیم، میتونیم الان هم این کار رو بکنیم با عنوان خاتمه صحبت. کسی شروع
میکنه
شونده اشتراک یا بالا انداختن شونه بسیاری از دردهای گردن و شانه مؤثر
بچه
حرکت عقب و جلو بردن سر گردن. جلسه قبل گفتیم چقدر موبایل و کامپیوتر میتونه گردن دردهای شدید ایجاد کنه، گردن دردهایی که بعضا منجر به سردرد هم میشه. خیلی از سردردها منشأش گردنه، ولی سالهای سالی که بیمار داره داروهای میمونه مصرفه. این برای ستون فقرات یکی از بهترین تمریناته، یعنی حرکات دست و حرکات پا با هم خوهند. از دوستانم کسی یه تمرین بده اگر با شما تمرین رو اتفاق خنده بسیار درمان خوبیه، با یه خنده دو دقیقه ای
متشکرم. از
ریشه عصب درگیر باشه قبلا اصلا دستگاه های کشش استفاده میشون، الان معتقدن کشش تو در گردن مؤثر و تو کمر با اونجایی که میشه نباید از کشش استفاده. ما توی یه مورد خاص که تحقیق اونجایی کنید که اگر کسی دیست رفت گرمان کرد کمرش خوب شد ولی همچنان سابقا درد داره، بهتر از کشش دستی یا حالا با وسیله استفاده بشه. ولی درمان‌های کشش اون قطع‌هایی که قبلا فکر
می‌کردن مؤثر نیست. حالا تو سوال می‌کنم ماساژ درمان رو استفاده کنم؟
خوبه بیشتری کنم. وزیر محترم اخیراً یه نفر نمیدونم خوش داره ولی خیلی دیدی یا نه خود کمرم درد می‌کنه گفت بمان، بعد توضیح داد که من منظورم ماساژ بوده و اینو بوده. من یک کلیپی پر کردم که واقعا از یه وزیر چنین انتظاری نمیره که اینجوری با بیماری برخورد کنه. اولا توصیه به خود درمانیه و ثانیا اینکه می کمرم گرم کنه ممکنه ده ها علت مختلف داشته باشه و ثالثا فیزیوتراپی که مالیگر نیست که باید هر کسی به خانمش و همسرش به دوستش بکنه بماشه. انواع و اقسام تشخیص ها برای هر تشخیصی تمرین خاص به خودش اینه که نشون میده وزارت تحت امرش رو اصلا به درستی یعنی توضیحش به نظر من بدترش کرد خود به بدتر از کنم اینه که ماساژ خیلی مؤثره تو همه بیماری ها حساب اختلالات گوارشی اما به عنوان یه درمان سر ممکنه که
جناب رئیس خیلی من متشکرم. مراد من خواهش هم زیده دیگه هم در تو بار یه اشاره هم بیاد آرتور روز بفرمید که من در روز اشتی کنم تفاوتیش اگه محبتی فرمان نمون شمس
ببینید
آرتور
روز رو
یه
اشاره کردن که اگر به عنوان یک بیماری روماتولوژیک ما بحث میکنیم باید فرق بره آزمایش بده و ببینیم فاکتورهای روماتیک نشون میده که بالا و فرق مثلا بیماری مختلف روماتولوژیک. اما چیزی که معمول هست اما تحت عنوان اوستئوآرترایتیس یا آرتروز مردم به کار میبرند این رو من اینجای شدید در وقت تغییرات متناسب با سن این اسمش آرتروز نیست. بنابراین اگر کسی به شما گفت آرتروز داری و باید با این درد بسازی این رو به هیچ وجه قبول نکنید. اکثر شمایی که این دلش هستید و خود من هیچ کدوم آرتروز نداریم ممکنه که مفاصلمون به دلیل کم تحرکی مثلا تور شده باشه، ممکنه که عضلاتمون اونقدر قوی نباشه، ممکنه عکس که میگیریم نشون بده که چقدر این سطوح فقرات کج و مقوده، چقدر اختلالات وجود داره. هیچ کدوم از اینا معادل کلمه آرتروز نیست. اینا معناش اینه که همچنان که پوست من یک کمی متناسب با سنم تغییر کرده، موهام تغییر کرده، چین و چروک که صورتم تغییر کرده، ستون فقرات و مفاصل من تغییر کرده. بنابراین این به معنای بیماری و مراقبت خاص به بحث می‌آید. بله، ببینید کمردرد یه چیز مالتی فاکتوریاله، یعنی چندین عامل میتونه باعثش بشه. یکیش میتونه اضافه وزن باشه، یکیش میتونه کمردرد باشه. یه نکته که من خیلی بهش اشاره نکردم، من اخیرا وقتی میخوام یه بیمار رو معاینه کنم اول در واقع احشار رو معاینه میکنم، چون خیلی اوقات گردای کلیه خودش به شکل کمردرد نشون میده. حتی اخیرا یه مطالعه نشون میده کسایی که پروستاتشون درگیره ممکنه با درد قسمت داخلی زانو مراجعه کنن و شما انواع درمانا رو انجام میتونید جواب نمیده به علت اینکه نیاز بوده اول ویسرال رو یا احشار رو یه معاینه بکنید که مطمئن. و اینو تو معاینه تو اون تاریخچه دقیقی که بیمار میگه آدم متوجه میشه. برای من همیشه یه سوال همه مشکل دیگه هم دارید؟ اگه بگه بله یه وسط هم دارم، نمیدونم معده‌ام هم خوب کار نمیکنه اینا، اون وقت یه بخشی رو میذاریم که حتما مطمئن بشین این کمردرد ناشی از عوامل داخلی یا دیافراگم که بهش اشاره کردم و میتونه منشأ خیلی از مشکلات باشه اکثرا نیست میشه. پزشکان ما چاقو رو خوب میشناسن، فوری بریم عملش کنیم. ام آر آی رو خوب میشناسن، یعنی ما زود خودمون رو با تکنولوژی وفق میدیم. این اومده بذار استفاده کنیم، ولی اینکه کاربرد دقیقش کی و کجاست رو متاسفانه میس میکنیم و